اونها خط قرمزی برای جمهوری اسلامی هست.
همونطور که دوستان من هم اشاره کردن، مسئله قانون رو در این زمینه نباید نادیده بگیریم. یعنی در واقع اولین تغییرات و اولین مقرراتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از طرف آقای خمینی بهش اشاره شد و بعد شکل قانونی هم گرفت، مسئله حجاب زنان بود. این خودش نشون دهنده اهمیت موضوع در نزد رهبر انقلاب و در واقع مدیرانی که به تبع ایشون برای جامعه قانونگذاری کردن و اون رو اجرا کردن بود. در واقع میشه گفت که انقلاب ایران یک انقلاب پیشرو نبود، یک انقلاب رو به جلو نبود. انقلاب ایران انقلابی بود که در ساختارهای اجتماعی و سیاسی ما رو به گذشته برمیگردوند، یعنی هم به خاطر اسلامی بودن ماجرا، هم به دلیل در واقع ساختار نابرابر و تبعیض‌آمیزی که بر مبنای سنت و فقه و مذهب بنا نهاده شد، چیزی نبود که با جامعه مدرن روز و با خواسته های یک جامعه رو به جلو منطبق باشه. یکی از ساختاری ترین ویژگی های این در واقع قانون و این اوتوپیای مذهبی که در ذهن رهبران جمهوری اسلامی بوده تا امروز، در واقع موقعیت و شاید بشه گفت پرچمش موقعیت زنان هست. یعنی اونها یک جامعه ایدئالی رو در تصویر میخوان بکنن که در اون زنها نمونه از یک جامعه اسلام باشن. و خب این با آنچه که در واقعیت جامعه ایرانی داره رخ میده و با خواسته های جامعه ای که زنانش تحصیل کرده هستن، بیش از شاید 98% طبق آمارهای رسمی ما دخترانمون تا مقطع راهنمایی تحصیل کردن، بخش عمده ای از زنانمون، بیش از 60% از زنانمون وارد دانشگاه ها، فضاهای دانشگاهی رو از آن خودشون کردن و خیلی از چیزهای دیگه تطابق نداره. یعنی جامعه ای که از نظر آگاهی، از نظر علم و از نظر شاخص‌های یک جامعه مدرن میخواد رو به جلو باشه، در خودش احساس تضاد میکنه با اون چیزی که در واقع در قالب‌ها و در قوانین جمهوری اسلامی براش تفسیر شده. این تضاد اون چیزی هست که ما در واقع جامعه زنان امروز ایران ما رو داره تصویر میکنه، جامعه‌ای پر از تضاد، پر از خواسته های متفاوت و متناقض، پر از در واقع برخورد ها و تناقض هایی که گاهی اوقات حتی در شکل ناهنجاری های اجتماعی بروز میکنه. شما ببینید ما از یک طرف، همونطوری که آقای قاضیان هم اشاره کردن، از یک طرف خواسته های زنانی رو میبینیم که گونه دیگری از زندگی رو میپسندن، آزادی های بیشتری رو مطالبه میکنن، چه در مورد حق انتخاب حجابشون، چه در مورد حق انتخاب زندگیشون، چه در برابر حقوق قانونیشون و خیلی چیزهای دیگه. اما از اون طرف هم با یک ناهنجاری های اجتماعی روبرو هستیم که میبینیم مثلا ازدواج دختران، مثلا فحشا در دختران به سن ازدواج اجباری منظورم هست، به سن غیر قانونی میرسه. میبینیم که تنفروشی در بین زنانمون به دلایل اقتصادی رشد میکنه. میبینیم که در واقع موقعیت اقتصادی نابرابری در جامعه برای زنان وجود داره. شاید طبق آمار رسمی که سال 2013 منتشر شده بود، کمتر از 15% زنانی که واجد شرایط کار هستن از فرصتهای کاری در واقع برخوردار هستن. خب این تناقضات ما رو به سمتی میبره که جامعه امروزمون داره تصویر میشه، جامعه‌ای که توش میبینیم موقعیت زنان و آنچه که از در واقع این جامعه برایندش هست موقعیت پرتناقض و پرتضادی هست. این
سپاسگزارم.
در واقع این پرچمی که شما بهش اشاره کردیم چرا خط قرمز هست، در واقع قرار بوده که خط قرمز جمهوری اسلامی باشه ولی در عمل یک به نظر من آش شعله در شعله قلمکاری است.
ممنونم و به سراغ حسین قاضیان میریم. آقای قاضیان، شما به عنوان یک جامعه شناس تصور میکنید چرا همچنان پس از گذشت 37 سال مسئله زنان خط قرمزی برای جمهوری اسلامیه؟ آیا چیزی به گفته های پیشین میتونید اضافه کنید؟
من موافق هستم با خانم امینی عزیز. نکته ای که هست اینه که توجه بکنید شاید نزدیک یک قرنه که الان در جامعه ما بدن زن عرصه مبارزه سیاسی شده، به این مفهوم که بدن زن تبدیل به نشانه و نمادی شده برای اینکه آیا قدرت سیاسی تونسته جامعه رو رام و همراه بکنه یا نه. در گذشته این عمل قدرت سیاسی روی بدن زن با کشف حجاب انجام شد، در جمهوری اسلامی با حجاب اجباری، ولی مضمون هر دوشون در واقع کنترل بدن زن هست به عنوان نماد و نشانه از قدرت سیاسی، برای اینکه قدرت سیاسی به جامعه بگه که همه با من هستن، من تونستم همه رو رام و همراه بکنم، برای اینکه اون نشانه و نمادی است که اگر نشون داده بشه از طریق اون که مردم همراه نیستن با خواست قدرت سیاسی، اون وقت این سوال پیش میاد که قدرت سیاسی که مردم باش همراه نیستن چرا باید قدرت در اختیارش باشه و حکومت کنه و فرمان برونه، یعنی مسئله مشروعیت رو در میون میاره. برای همین الان هم میبینید که مسئله بدن زن به همین ترتیب تبدیل شده به اون خط قرمز برای جمهوری اسلامی، برای اینکه اگر احساس بشه که در جامعه مثلا امروز آزاد بذارن خانم ها رو که اون پوشش رو که مایلن داشته باشن یا اونجور رفتاری رو که با بدن خودشون مایلن داشته باشن، چیزی که اتفاق خواهد افتاد بسیار فاصله داره با اون چیزی که حاکمان امروزی میخوان، و وقتی اینها در جامعه پخش بشه نماد و نشانه های آشکاری است از اینکه جامعه از خواست سران حکومت تبعیت نمیکنه، از ایدئولوژی حکومت تبعیت نمیکنه، وقتی این سوال پیش میاد که خب پس چرا اینا باید حاکم باشن اگر مردم آنچنان که اینا ادعا میکنن تابعشون نیستن، به خواست اونها گردن نمیذارن. به این دلیل که مسئله بدن زن تبدیل میشه به کانون مبارزه سیاسی. این مبارزه سیاسی فقط بین دولت و ملت نبوده، در بین خود گروه های سیاسی هم عملا در خیلی اوقات زن و بدنش نماد نشانه از مبارزه قدرت سیاسی بوده، برای اینکه خودشون رو نزدیکتر به زن یا دورتر از زن نشون بدن. به هر حال این سرنوشتی است که زنان جامعه ما پیدا کردن و بدن اونها عملا ابزاری برای مبارزه سیاسی شده، اونها در واقع هزینه هاش رو میپردازن، دیگران شاید منافعش رو دارن، ولی مقاومتی که زنان ما عملا کردن نشون داده که این کفه سود و زیان همیشه یکسان نیست و اون چیزهایی که قبلا سود تلقی میشد برای حکومت کم کم داره به زیان تبدیل میشه.
سپاسگزارم از آسیه امینی، روزنامه نگار و فعال حقوق زن، برای شرکت در این میزگرد تشکر میکنیم. خانم امینی باید در یک برنامه ویژه 8 مارس در ترونتایم در نروژ شرکت کنند. خانم امینی سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. میریم و میشنویم صدای شنوندگان خوبمون رو، برمیگردیم و با خانم علی کرمی گفتگو خواهیم کرد.
این روز بزرگ و خجسته و مبارک را به شما زنان ملت‌های ایران تبریک عرض می‌کنم با آرزوی رایی شما زنان ملت‌های ایران از ظلم و ستم از خداوند متعال خواهند.
میخواستم روز زن رو به تمام زنان دنیا، مثلا مادران و خواهران و همسران، کلن تمام زنان در ایران تبریک بگم.
در جامعه‌ای که زن نصف مرد حق داره، باید دید که مردانی که کامل حق دارند به کدامین حق رسیدند.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو فردا، روز جهانی زن را به شیرزنان ایرانی تبریک میگم، به تمام زنهای جهان تبریک میگم. امیدوارم روزشون مبارک باشه و بتونن فرزندان خوبی شایستهی برای جامعه ایرانی پرورش بدن انشاءالله. متشکرم، زنده و پایدار باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و به سراغ لیلا علی کرمی میریم. خانم علی کرمی، چرا ایران تا کنون به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان نپیوسته و مانع بر سر راه پیوستن ایران چه بوده و هست؟ خانم علی کرمی صدای من رو دارید؟ چرا ایران تا کنون به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان نپیوسته؟ متاسفانه صدای ارتباط ما با خانم علی کرمی قطع شده. تلاش میکنیم که این ارتباط رو دوباره برقرار برقرار کنیم و میریم به سراغ آقای قاضیان. آقای قاضیان شما صدای من رو دارید؟
بله من صدای شما بله.
آقای قاضیان در هفته های اخیر نگرانی هایی در مورد ازدواج اجباری دختر بچه ها در ایران ابراز شده و مشکلات دیگری، اما از جمله معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده از بالا رفتن آمار این دست ازدواج ها ابراز نگرانی کرده و گفته که حتی سن ازدواج به زیر 10 سال هم رسیده. حالا مسئله تبعیض علیه زنان که این هم یکی از اونها میتونه باشه، تا چه حد مربوط به سیاست‌های دولت حاکمه و یا تا چه حد از فرهنگ عمومی جامعه سرچشمه میگیره؟
اولا متاسفم که خانم علی‌کرمی فرصت نکردن به اندازه ما در این گفتگو شرکت کنن، امیدوارم برگردن به گفتگوی ما. اما در مورد سوال شما باید عرض بکنم که بخشی از این ماجرا خب همونطور که اشاره هم شد برمیگرده به منشأ قانونی این موضوع که قانون مدنی ماست و قانون مدنی ما هم متأثر است از فقه و حقوق اسلامی. در حقوق اسلامی فرض بر این بوده که سن پایین ترین سن ازدواج برای کودکان 9 ساله که سن در واقع بلوغ اونهاست و خب این در مدتی در قانون ما هم راه پیدا کرد و بعد در اثر فشارهایی که وارد شد این افزایش پیدا کرد تا 15 سال اگر اشتباه نکنم. بنابراین یه بخشی از موضوع ازدواج کودکان خصوصا کودکان دختر برمیگرده به مبانی قانونی و فقهی ماجرا، بخشیش هم البته به فرهنگ ما برمیگرده که بخشی از این فرهنگ که تابع سنت و بخشی از این سنت اسلامی ترجیح میده که دخترها زودتر به خونه بخت برن که البته اینجا بخت واقعا مفهوم نامناسبی پیدا کرده به دلیل اینکه اجبار است برای دختران که ازدواج بکنن. علاوه بر این چیزی که شاید از اونا مهمتر باشه مسئله اقتصادی، یعنی تعداد افراد خانوار وقتی زیاده و بار تکفل زیاد هست و یک نفر باید کار کنه که چندین نفر بهره ببرند، در واقع تعداد نانخورها رو اضافه میکنه و اغلب این فرهنگ پدرسالار اجازه داده به مردم که فکر کنن که این دخترها هستن که نانخورهای اضافی هستن و بهتره که هرچه زودتر از خونه بیرون برن و این راهش از طریق شوهر کردن و بیرون رفتن اوناست از خونه برای اینکه بار اقتصادی خانوار رو کاهش بده و به این ترتیب فشار اقتصادی رو برده. بنابراین خود عامل اقتصادی هم عامل مهمی است. فقر و تنگناهای زندگی یکی از عواملی است که ازدواج دختران رو در سن پایین مجاز میکنه و عملا بهش میدون میده. این عامل رو هم باید در نظر گرفت.
سپاسگزارم. و خانم علی کرمی روی خط تلفن رادیو فردا برگشتن. سوال ما از شما این هست که چرا ایران تا کنون به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان نپیوسته و مانع بر سر راه پیوستن ایران چه بوده و هست؟
بله من قبل از که وارد بحث اصلی بشم یک دلم میخواد که مختصری راجع به کنوانسیون صحبت بکنم. ببینین کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان یا سیدو مهمترین سند متضمن برابری حقوقی زن و مرد هستش و این کنوانسیون در واقع در سال 1979 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب میشه. مطابق ماده اول این کنوانسیون هر نوع تبعیض جنسیتی علیه زنان، یعنی هر نوع رفتار متفاوت به واسطه جنسیت ممنوع هستش و این کنوانسیون علاوه بر تساوی حقوقی به برابری عرفی زن و مرد هم توجه پیدا میکنه. یعنی در کنوانسیون از دولت ها میخواد که علاوه بر اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و تصویب قوانین جدید در اصلاح آداب و رسومی که در واقع ناقض برابری زن و مرد هستن هم تلاش خودشون رو بکنن و میتونم بگم که به طور کلی هدف کنوانسیون تضمین برابری حقوقی و عرفی زن و مرد در کلیه امور از جمله زندگی خانوادگی و اجتماعی هستش. در حال حاضر حدود در واقع 191 کشور از جمله اکثر کشورهای اسلامی عضو کنوانسیون هستند، اما ایران به این کنوانسیون نپیوسته. البته در طی 2 دوره طرح پیوستن ایران به کنوانسیون مطرح میشه، یکی در زمان اولین بار در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی هستش. البته میدونیم که در اون زمان بازسازی کشور بعد از جنگ در اولویت برنامه‌های دولت قرار داشتش، برای همین در این دوره شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق ایران به کنوانسیون مخالفت میکنه. دور دوم که برمیگرده به دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، مجلس ایران با پیوستن ایران، در واقع مجلس ششم با پیوستن ایران به کنوانسیون موافقت میکنه. البته در زمان این که مجلس داره بررسی میکنه این طرح در مجلس در پارلمان خیلی از موافقین و مخالفین